اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. مسئولان سید ولایت ایراد گفتند که ممانعت طالبان از تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو باعث شده تا در دور قبل کم از کم 15% اطفال در این ولایت از واکسین فلج اطفال محروم بانند. یه رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در این ولایت 30 نفر کشته شده و 24 نفر دیگر زخمی شده است. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح روز یکشنبه به وقت محل در ولسوالی دیگه این ولایت به وقوع پیوست. مقام ها گفتند که عمله کننده انتحاری موتر آنوی مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی قطعه کماندوها در این ولایت انفجار داد و موجب تلفات به این نیروها شد. باز محمد همت رئیس ساعت عامه ولایت غزنی به صدای امریکا گفت که تا حال 30 کشته و 24 زخمی از محل رویداد به شفاخانه دولتی این ولایت انتقال داده شده و همه قربانیان نظامیان افغانستان هستند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عمله مرگبار را بر عهده نگرفته است. اما در گذشته گروه های طالبان، شبکه اقانی و داعش مسئولیت حملات مشابه را بر عهده گرفتند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان امروز یکشنبه از موقفگیری سازمان کشورهای اسلامی مبنی بر حمایت این سازمان از حکومت آن کشور استقبال کرد. وزیران خارجه عضو سازمان کشورهای اسلامی که به تاریخ 27 و 28 ماه نوامبر در نایجیر گرد هم جمع شده بودند، با نشر اعلامیه‌ای از علمای کشورهای اسلامی خواستند تا جنگ علیه حکومت افغانستان را غیر مشروع بخوانند و از روند مذاکرات صلح این کشور حمایت کنند. این اعلامیه در حال نشر شده است که جنگ در ماه‌های اخیر در سراسر افغانستان افزایش یافته و گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر تا حال بی‌نتیجه بوده است. سازمان کشورهای اسلامی همچنین حملات اخیر بر ضد غیرنظامیان را در افغانستان محکوم کرده است. در حملات چند ماهی گذشته صدها غیرنظامی در نقاط مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دامنیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز یکشنبه گفت که پس از کشته شدن محسن فخری زاده، یک دانشمند برجسته هسته‌ای ایران، در مورد اوضاع ایران و منطقه نگران شده است. جزئیات از رویا زمانی.
این دیپلمات ارشد بریتانیایی با تلویزیون اسکای نیوز گفته است که کشورش خواهان کاهش تنش در ایران و منطقه است. مقام های ارشد ایران از جمله علی خامنه ای رهبر ایران و حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفتند که اسرائیل مسئول کشته شدن آقای فخری زاده است. آقای خامنه ای به مقام های آن کشور دستور داده است تا عاملان دستور دهندگان حمله بر این دانشمند ایرانی را مجازات کنند. رئیس جمهور ایران نیز گفته است که در یک موقع مساعد پاسخی این حمله را خواهد داد، اما وزیر خارجه بریتانیا گفته است که کشورش منتظر است تا همه واقعیت ها و آنچه در ایران رخ داده است برملا شود. در بین سالهای 2010 و 2012 کم از کم 4 دانشمند ایرانی کشته شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. پارلمان ایران امروز یکشنبه از حکومت آن کشور خواست تا مفتشین ملل متحد را از بازرسی نیروهای هسته‌ای آن کشور منع کند. این تقاضای پارلمان ایران دو روز پس از کشته شدن محسن فخری زاده، یک دانشمند هسته‌ای ایران صورت گرفت. معمولا شورای عالی امنیت ملی ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور تصمیم می‌گیرد. مقام های ایرانی از جمله علی خامنه‌ای رهبر آن کشور و حسن روحانی رئیس جمهور ایران اسرائیل را مسئول عمله بر آقای فخری زاده قلمداد کردند و هشدار دادند که در موقع مناسب با آن پاسخ خواهند داد. ترکیه میگوید که کشتن یک دانشمند هسته‌ای ایران یک عمل تروریستی بود که صلح منطقه را آسیب میرساند. وزارت خارجه ترکیه امروز یکشنبه با نشر اعلامیه گفت که کشته شدن محسن فخری زاده توسط افراد مسلح را محکوم میکند. این وزارت افزوده است که انقره مخالف هر عملی است که موجب مختل شدن صلح در منطقه می شود و مخالف هر نوع عمل تروریستی است، صرف نظر از این که کی هدف و عامل آن است. حکومت ترکیه همچنین از تمام جوانب خواسته است تا از خویشتنداری کار بگیرند. جنگجویان مزون گروه بوکارام در جریان حمله دو روز اخیر بر مزارع شالی در شمال نایجیریا کم از کم 70 دهقان را کشتند. مقامات در ایالت برنوی نایجیریا گفتند که تندروان تنها روز شنبه 43 دهقان را در شهر میدوگوری کشتند. بر اساس گزارش ها حدود 30 دهقان سربریده شدند. والی برنو در جریان مراسم تشییع جنازه این افراد گفت که آمار ارائه شده بر اساس معلومات ابتدایی فراهم شده است و احتمال آن می رود که شمار کشته شدگان بیشتر از آنچه باشد که تا حال گزارش شده است. این در حال است که تندروان بوکو حرام ماهی گذشته 22 دهقان را در دو حمله جداگانه کشتند. گروه بوکو حرام در نایجیریا چوپانها، دهاقین و ماهیگیران را به گونه روزافزون به اتهام جاسوسی به اردو و ملیشاهای محلی هدف قرار می دهد. در جریان تنش‌ها در نایجیریا از سال 2009 میلادی تا اکنون حداقل 36,000 نفر کشته شده و حدود 2 میلیون نفر دیگر از خانه‌هایشان بیجا شدند. قوای امنیتی بلاروس امروز یکشنبه بیش از 100 معترض را در منسک پایتخت آن کشور توقیف کرد. معترضانی که خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور از قدرت شدند. یک گروه حقوق بشر گزارش داده است که مظاهره کنندگان بلاروسی امروز در چندین محل پایتخت آن کشور دست به اعتراض زدند و بار دیگر خواهان استعفای رئیس جمهور کشورشان شدند. مقام‌های امنیتی بلاروس تا حال در مورد توقیف مظاهره کنندگان تبصره نکردند. آقای لوکاشینکو پس از انتخابات رئیس جمهوری 9 آگوست با اعتراضات گسترده و اتهام تقلب در انتخابات مواجه بوده است. اما آقای لوکاشینکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است، ادعای تقلب انتخابات را رد کرده و گفته است که بیش از 80% آرای رای دهندگان را به دست آورده است. رئیس کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امروز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که حکومت ایتیوپیا هر چیز زودتر اجازه دهد تا کمک‌های بشری به مردم در منطقه تیگری واقع در شمال آن کشور فراهم شود. فیلیپو گراندی در کنفرانس خبری در خرطوم پایتخت سودان گفت که در حال حاضر شرایط برای فراهم آوری کمک‌های بشری در منطقه تیگری ایتیوپیا مساعد نیست. اظهارات این مقام ارشد ملل متحد فقط چند ساعت پس از آن بیان شد که ابی احمد صدراعظم ایتیوپیا اعلام کرد که جنگ در منطقه تیگری واقع در شمال آن کشور پایان یافته است و قوای آن کشور این منطقه را زیر کنترل خود آورده است. شمار خودکشی در ژاپن در ماه اکتبر برای چهارمین ماه پی هم در حال افزایش بوده و این رقم خودکشی در 5 سال گذشته در این کشور بی‌سابقه بوده است. بر اساس آمار ابتدایی که از سوی پلیس ژاپن نشر شده است، در ماه اکتبر مجموعاً 2153 نفر از جمله 851 زن در سراسر ژاپن خودکشی کردند که این رقم بیش از 300% افزایش را در مقایسه با ماه سپتامبر نشان می‌دهد. بر اساس این آمار خودکشی در میان زنان 82.6% افزایش را نشان می‌دهد، در حالی که خودکشی میان مردان 21.3% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها گسترش ویروس کرونا و تأثیرات اقتصادی ناشی از این بیماری کشنده یکی از عوامل عمده افزایش خودکشی در ژاپن می‌باشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های برنامه. حمله به کمپ نیروهای کماندو در غزنی 30 کشته و 24 زخمی به جا گذاشت. این سومین مرکز مهم نظامی در غزنی است که در سال جاری هدف حمله موترهای مملو از بم قرار گرفته. وضعیت صحی شمار از زخمی های این حمله از طرف مسئولان شفاخانه غزنی وخیم خوانده شده. جزئیات بیشتر آصف حسینی تقدیم میکنم.
کمپ نیروهای کماندو در شرق شهر غزنی امروز هدف حمله قرار گرفته است. انتحار کننده موفق شده است موتر مملو از بم را در قلب این مرکز نظامی برساند و منفجر نماید. اما مسئولان نظامی در غزنی در مورد تلفات آماری را نکردند. ولی میگویند بعداً تحقیقاتشان را با رسانه‌ها در مورد چگونگی این حمله شریک می‌کنند. دگروال عطاالله معاون لوای ضربتی در مورد جزئیات این رویداد به صدای آمریکا گفت:
به هدف نرسیدند، پیش از اینکه به هدف برسند موتر انفجار کرد. در مورد جزئیات در مورد تلفات جزئیات داده نمی‌تونیم، ارقام بتش نیست.
وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در این حمله 10 نیروی اردوی ملی کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت که تعداد کشته ها و زخمی ها که به شفاخانه انتقال شده است بیشتر از این است.
30 نفر شهید و 24 نفر زخمی از اثر حادثه انتحاری که در قسمت سایه قلعه حوزه رخ داده در شفاخانه تخلیه شد.
در سال جاری این سومین کمپ مهم نیروهای امنیتی است. هدف حمله موتر مملو از مواد منفجره قرار میگیرد. ولی سوال اساسی که نزد مردم تا حالا بی پاسخ مانده این است که چگونه انتحار کننده موفق می شود موتر مملو از مواد را با عبور از تمامی استهای بازرسی در قلب این مراکز نظامی برساند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
زن و جهان امروز، گرداننده نجیبه خلیل.
گروه حفاظت از غیر نظامیان در شمال افغانستان در گرد همایی در ولایت بلخ خواستار توقف بیدرنگ جنگ شده و از طرفهای درگیر می خواهند که هدف قرار دادن غیر نظامیان خاتمه بدن. از طرف هم کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان گفته که میزان تلفات افراد ملکی نسبت به یک سال گذشته افزایش یافته. این همه را در گزارش مشنهیم که میرویس بیژن از مزار شریف فرستاده.
نهاد موسوم به گروه حفاظت از غیر نظامیان در شمال کشور از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواستار توقف بیدرنگ منازعه مسلحانه شده است. این گروه در نمایش نیکویش کشتار غیر نظامیان در مزار شریف با ریختن رنگ سرخ به آب خواستار ختم کشتار غیر نظامیان در کشور شدند. سید محمد یزدان پرست عضو این نهاد میگوید که با گذشت 9 ماه از امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و طالبان تا هنوز خشونت‌ها در افغانستان کاهش نیافته است و امروزه غیر نظامیان قربانی می‌شوند.
امروز 29 نوامبر دقیقاً 9 ماه می‌گذره از امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و طالبان. در 9 ماه گذشته 10 پایگاه آمریکا در افغانستان متوقف شد، اما 10% فعالیت رصدگران کاهش نیافت. میزان قربانیان ملکی متاسفانه کاهش نیافت. با گذشت 77 روز از آغاز مذاکرات بین الافغانی ما امروزه حد اوسط 18 افغان ملکی در کشور ما شهید و مجروح میشه.
قمرالدین شاروخی از اشتراک کنندگان این نمایش در مزار شریف میگوید که در کنار این که گفتگوهای صلح نتیجه نداده است، مردم مسئولیت جانیشان را در شهرها از دست داده است.
کدام نتیجه مثبتی را ما از این مذاکرات نگرفتیم و همچنان در حدودی بیشتر از 2 ماه میشه که هیئت‌های افغانی ما و طرف طالبا در دو باز هم گردی هم جمع شدن، ولی بدبختانه تا دین روز تا 3 روز یا 4 روز پیشتر اینا روی آجندا هم تا بالا با صورت نگرفته بود،
تفاهم
نرسیده بودند.
از سوی هم کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی نسبت به یک سال گذشته خبر می‌دهد. قاضی سید محمد سامی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که آمار تلفات غیر نظامیان در سال گذشته 205 مورد بود، اما امسال این رقم به 417 مورد رسیده است.
یک سال گذشته وضعیت امنیتی ولایاتی که ما مسئولیت حقوق بشریش داریم، سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل، در 4 ولایت خراب شد. حتی رفتن در مسیر ولایت جوزجان و خودش ریسک کلان است. تلفات افراد ملکی هم در جریان یک سال نظر به سال گذشته تقریبا 100% بالا رفته. و این مالا که ما در سال 1398 در مجموع ما 205 نفر افراد ملکی را تلفات داشتیم، شامل زن و مرد و اطفال کشته و زخمی، در حالی که امسال ما 417 مورد داریم که آمار 100% بالا رفت.
کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان نگران وضعیت حقوق بشری و تلفات غیر نظامیان در این زون کشور است. این کمیسیون از طرفهای درگیر می خواهد که دوامدار و پیوسته قوانین بشر دوستانه بین المللی را در درگیری هایشان مراعات کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین از ماست استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنین. تشکر.
در سلسله آمادگی های وزارت صحت عامه افغانستان برای مبارزه با موج دوم ویروس کرونا در کشور، امروز یک فابریکه تولید اکسیژن برای بیماران کووید 19 در کابل افتتاح شد. مسئولان وزارت صحت میگن که تعداد واقعات مثبت کرونا در کشور در حال افزایش است و وزارت صحت ناگزیر است با تناسب افزایش واقعات مثبت کرونا آمادگی های خود هم افزایش بده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در سلسله آمادگی ها برای مبارزه علیه کووید 19 بخصوص موج دوم ویروس کرونا، وزارت صحت عامه افغانستان یک فابریکه تولید اکسیژن را برای بیماران کووید 19 در کابل افتتاح کرد. دکتر احمد فواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت افغانستان، در انگام افتتاح این فابریکه تولید اکسیژن که به همکاری مالی و تکنیکی دولت پاکستان در شفاخانه محمد علی جناح در غرب کابل تأسیس شده است، راجع به ظرفیت این فابریکه تولید اکسیژن و اهمیت آن به رسانه‌ها معلومات داد و گفت:
ما امروز شاهد افتتاح فابریکه تولید اکسیژن و سیستم مرکزی تولید اکسیژن در شفاخانه جناح باشیم. امروز در این شفاخانه ان شاء الله که با افتتاح زیر ما میتونیم که در حدود 300 بستر به شکل همزمان به شکل دوامدار اکسیژن از طریق فابریکه تولید اکسیژن براشون برسانیم و در پالوی زیر در هر ساعت 50 بالون اضافی را که در ظرف 24 ساعت 12 ساعت بالون میشن از این فابریکه پرکاری کنیم و به افراد شبخانه و دیگر شبخانه افغانستان مورد استفاده قرار کنیم.
شیوع ویروس کرونا در افغانستان وارد 48مین هفته شده است که بر اساس معلومات سرپرست وزارت صحت، تعداد واقعات مثبت کرونا در هر هفته در حال افزایش است که وزارت صحت و دیگر همکاران سکتور صحت هم در صددند که به تناسب افزایش واقعات مثبت کرونا ظرفیت خود را نیز بالا ببرند. دکتر عثمانی ظرفیت موجود وزارت صحت در بخش مبارزه با ویروس کرونا را با گذشته مقایسه کرد و گفت:
در گذشته ما حدود 1000 بستر داشتیم، حالا بیش از 2000 بستر در سراسر کشور به خاطر مریضان کرونا آماده داریم. ظرفیت تست ما در گذشته تا به 1500 تست بودن، ما میتونیم تا 3500 تست هم در شرایط کلی تنها در لابراتوری دولتی انجام بدیم و در ظرف یک ماه بعدی تا ختم ماه دسامبر بر اساس قراردادی که با سازمان صحی جهان داریم قرار است در 7 ولایت دیگه کشور لابراتوری کووید 19 هم فعال شود.
این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان به روز یکشنبه با نشر آمار رسمی روزانه و وضعیت عمومی کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 11 مورد فوتی ناشی از کرونا 252 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1387 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 252 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 46215 رسانیده، همچنین 87 مورد بهبود یافته و 11 مورد فوت.
همچنان در اعلامیه وزارت صحت آمده است که در 24 ساعت گذشته 87 بیمار کرونایی در کشور صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1763 تن و تعداد مجموعی شفایاب شدگان به 36731 نفر رسیده است. در خور یادآوری است که هنوز هم 7418 بیمار کووید 19 در کشور وجود دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مسئولان سی دولت ایراد گفتند که ممانعت طالبان از تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو باعث شده تا در دور قبل کم از کم 15% اطفال در این ولایت از واکسین فلج اطفال محروم بانند. اونا میگن که بیشتر کودکان بازمانده از واکسین پولیو در ولسوالی های عمدتا ناامن شندن، گلران، پشتون زرغون و کشک کهنه زندگی میکنند که حضور طالبان مسلح در این مناطق چشمگیر است. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش میدم.
مقام های صحی ولایت هرات همزمان با برگزاری نخستین دور کمپاین خزانی واکسیناسیون پولیو در این ولایت میگویند از نزدیک به 2 سال گذشته طالبان مسلح اجازه تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو به کارمندان صحی در ولسوالی های ناامن این ولایت را نمیدهند. دکتر آصف کبیر معاون صحت عامه هرات میگوید این امر سبب شده تا دوباره گردش ویروس وحشی پولیو در ولسوالی های ناامن شندند، گلران، پشنون زرغون و کشک کهنه به جریان بیافتد.
در بیشتر در حدود 80-85% اطفال واکسین کردیم، اما مخالفین حکومت در ساحات که تحت پوشیششان هست یا حضور بیشتر فیزیکی در ساحات دارن اجازه تطبیق کمپاین به صورت خانه و خانه ندادن. برداشت بر ای دارن که کارمندان صحی که در ساحات میآیند ادعا میکنند که گزارش برای حکومت میدن. من اینو به صراحت خدمت همه عرض کنم و همچنان برای کسایی که مخالف این هستن که صحت جدا از همه پیوندهای سیاسی هست، تقاضای ما از همه ای است به خصوص از مخالفین حکومت که اجازه بدن تا اینکه کمپاین تطبیق بشه.
قرار است در جریان 5 روز آینده 2 قطره واکسین پولیو بر 654,000 کودک زیر 5 سال در شهر و ولسوالی های هرات تطبیق شود. دکتر نور احمد حیدری معاون والی هرات نیز میگوید در تلاشند تا با همکاری بزرگان قومی در مناطق تحت حاکمیت طالبان نیز زمینه تطبیق واکسین پولیو برای اطفال زیر 5 سال را فراهم کنند.
کسایی که معامل عدم تطبیق درست واکسین برای اطفال میشن، اینا مرتکب یک جنایت میشن. ما در تمام موارد یاد کردیم. اداره محلی تلاش های خود با تمام متنفذین بزرگان و تمام مردم نواحی ارتباطات برقرار کردیم که بتوانیم کمپاینر به شکل بهتر و همگیرتر در تمام مناطق انشاءالله اجرا کنیم.
همزمان مولوی عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت هرات نیز از علمای دین، بزرگان قومی و مخالفان مسلح دولت می‌خواهد تا در این دور از واکسیناسیون پولیو کارمندان صحی را همکاری کنند. مولوی حقانی می‌گوید صحت حق هر فرد مسلمان است و شریعت اسلامی بر آن تاکید می‌ورزد.
مریضی سیاست نمی‌شناسد. این مریضی هرگاه به سراغ طفلی بیاید پرسان نمی‌کند که تو از نسل طالب هستی یا نسل نظام. بنابراین وقت مریضی همگیر است. مریضی هیچ کس را نمی‌شناسد. چه خوب است که گروه‌های درگیر و نظام و همه در کنار هم قرار بگیرند جهت تطبیق واکسین پولیو تا اینکه دیگه ما شاهد مرگ تدریجی برای اطفال و نسل آینده از کشور نباشیم.
قرار است در این دور از واکسیناسیون پولیو بر 1,100,000 طفل زیر 5 سال در ولایت‌های هرات، فراه، غور و بادغیس واکسین فلج اطفال تطبیق شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش از طرف ائتلاف مهمات خوشه‌ای یا کلستر مونیشن کوالیشن دریافته که تلاشی که برای نکوش کردن و نابود کردن این مهمات از زمان نافذ شدن پیمان جهانی عدم استعمال مهمات خوشه‌ای در 10 سال قبل صورت گرفته، پیشرفت قابل ملاحظه داشته. گزارش را که خبرنگار صدای آمریکا لیزا شلاین در رابطه از ژنو فرستاده، عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
فعالان خاطر نشان کردند که در طی 10 سال گذشته 1.5 میلیون بم خوشه‌ای حاوی 178 میلیون بم های کوچک نابود شده است. بم های نابود شده 99% ذخایری را تشکیل می دهد که 110 کشور عضو پیمان منع استعمال مهمات خوشه‌ای در جهان داشتن آن را تایید کرده بودند. باید گفته شود که مهمات خوشه‌ای به انواع وسایل انفجاری گفته می شود که در اثر یک انفجار اولیه تعداد زیاد مهمات کوچکتر را در منطقه انفجار بعد از یک فاصله زمانی پخش می کند. استیفن گوس، آمر بخش تسلیحات دیدبان حقوق بشر می گوید که هیچیک از جناح‌های شامل کنونسیون در 10 سال گذشته نه این نوع مهمات را تولید و نه هم به کار گرفته است. اما در این حال در طی همین مدت به گفته گوس گروه نظارت بر مهمات خوشه‌ای اسناد را عرضه کرده است که نشان می‌دهد 8 کشوری که پیمان عدم استفاده از مهمات خوشه‌ای را امضا نکردند در این مدت به صورت پراکنده از آن استفاده کردند. او می‌گوید سوریه از سال 2012 تا حال بدون وقفه از این بمب‌ها کار گرفته است. استیفن گوس می‌گوید
We've documented more than 686
ما اسناد را ارائه داشتیم که 686 حمله بم خوشه‌ای از ماه جولای سال 2012 تا حال در سوریه به وقوع پیوسته است. این یک نقطه سیاه در ارتباط به موضوع مهمات خوشه‌ای در اطراف جهان می باشد. سوریه با استفاده از حمایت بزرگی که از روسیه دریافت می کند یکی از استعمال کنندگان مکرر مهمات خوشه‌ای است.
گروه نظارت بر استعمال بمب‌های خوشه‌ای گزارش می‌دهد که چنین بمب‌ها در سال 2019 در لیبیا و سوریه به کار گرفته شده است. امسال به گفته گروه مهمات خوشه‌ای در سوریه، ارمنستان و آذربایجان در ارتباط به منازع گورنو-قره‌باغ به کار رفته است. گروه نظارت همچنان دریافته است که در طی 10 سال قبل از زمان تنفیذ پیمان عدم استفاده از مهمات خوشه‌ای تا حال 4315 تن در 20 کشور جهان و سایر جاها از استعمال بمب‌های خوشه‌ای جان دادند. حتی ممکن تلفات واقعی از این نیز بیشتر باشد. لورن پرسی، رهبر تیم تحقیق کننده در گروه نظارت بر مهمات خوشه‌ای می گوید که 80% تلفات جهانی در سوریه ثبت شده است که از این جمله نیمی از این قربانیان اطفال بودند. لورن پرسی می گوید
One of the things that's keeping in mind is that the success of the convention is such that apart from this use in Syria
یکی از مسائلی که باید به خاطر داشت این است که موفقیت کنونسیون مهمات خوشه‌ای تا اندازه است که به غیر از استعمال آن در سوریه میزان تلفات از این بابت در کشورهای متاثر از بقایای مهمات خوشه‌ای در حقیقت در این 10 سال از صدها که در برخی از کشورها مانند لاوس که از آن زیاد متاثر گردیده بود به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته است.
پرسی میگوید لاوس امسال تنها 5 واقعه تلفات را ثبت کرده است. او این پیشرفت در کاهش تلفات را نشانه این قرار می دهد که موفقیت در جلوگیری از تلفات مهمات خوشه‌ای در جهان به سبب پیمان حاصل شده است.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.